ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. در 23 خرداد ماه ایران، شمایی که بعد از رادیو پس فردا با رادیو فردا موندید. آزاده اثری هستم، همراه شما در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. مینا بهارمست در استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. مرزبانان ترکیه روز شنبه با استفاده از ماشین‌های آبپاش و تیراندازی هوایی هزاران پناهجوی سوری را به عقب راندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجویان سوری در پشت سیم‌های خاردار در حوالی گذرگاه مرزی آقلعه در جنوب شرق ترکیه نگه داشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگجویان کرد موسوم به واحدهای حفاظت از مردم در حال پیشروی به سوی شهر تل عبیاد در سوریه هستند که در کنترل گروه حکومت اسلامی یا داعش است و هزاران سوری از ترس تشدید جنگ در این منطقه به سوی مرز ترکیه هجوم بردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در کنفرانس خبری در تهران گفت که ایران پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را اجرا خواهد کرد و همزمان با اجرای آن اجازه دسترسی به اسرارش را نخواهد داد. آقای روحانی افزود که اگر طرف مذاکره دنبال زیاد خواهی نباشد و چهارچوب‌ها را رعایت کند، توافق امکان پذیر است. حسن روحانی در مورد ممنوع تصویر یا ممنوع خبر بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز گفت که شورای عالی امنیت ملی هیچ کسی را ممنوع تصویر یا ممنوع خبر نکرده است. آقای روحانی بدون اشاره به نام محمد خاتمی افزود این موضوع کاملا دروغ است و اگر کسی هم این را به شورای عالی امنیت ملی انتساب داده خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار گیرد. هیئت مدیره جامعه باستانشناسی ایران در بیانیه از قوه قضاییه خواسته است تا عملکرد حمید بقایی را در دوره ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بررسی کند. بیانیه این جامعه در پی بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران انتشار یافته است. قوه قضاییه ایران در 18 خرداد اعلام کرد که آقای بقایی بازداشت شده بدون آنکه به اتهام‌های او اشاره کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه هیئت مدیره جامعه باستانشناسی ایران، حمید بقایی به وارد کردن صدمات جبران ناپذیری به پیکری این سازمان و میراث فرهنگی و تاریخی ایران، تبدیل این سازمان به یکی از سیاسی ترین نهادهای دولتی و سپردن سمت‌های حساس مدیریتی آن به افراد بی‌کفایت و غیر متخصص و حیف و میل بودجه آن برای برنامه‌های بی‌فایده متهم شده است. انجمن جهانی قلم خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مصطفی عزیزی، داستان‌نویس و تهیه کننده سابق صدا و سیما ایران شد که در دادگاه انقلاب 8 سال زندان محکوم شده. در بیانیه این انجمن از همگان خواسته شده با ارسال نامه به آیت الله خامنه ای و رؤسای جمهوری و قوه قضاییه ایران به این حکم اعتراض کنند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سعی بزنید به سایت ما در مورد بخش از این اخباری که مینا بهارمست برای ما خوند میتونید جزئیات رو پیدا کنید radiofarda.com و اگر بمونید با ما در مورد بعضی از این خبرها هم میتونید گزارش ها و گفتگوها رو بشنوید. سخنان حسن روحانی در دومین سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری از جمله درباره ممنوع تصویر شدن خاتمی.
در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده.
جامعه باستانشناسی ایران میگوید حمید بقایی صدمات جبران ناپذیری به میراث فرهنگی ایران وارد کرده.
تخریب صف آرادگاه کوروش به بهانه مرمت، تخریب سنگفرش‌های مسجد وکیل شیراز به بهانه مرمت، ماجرای سوسپل اصفهان و تونل مترو.
بمونید با ما تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دومین سالگرد پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی حضور داشت. حسن روحانی در این کنفرانس خبری علاوه بر مسائل هسته‌ای و فرهنگی و اقتصادی، از جمله درباره ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران گفت و تاکید کرد اینکه شورای عالی امنیت ملی کسی را ممنوع التصویر و ممنوع الخبر کرده باشد کاملا دروغ است. از وحید پورستاد بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دومین سالگرد پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت دولت به خوبی تحریم‌ها را مدیریت کرده و اگر طرف مقابل دنبال زیاد خواهی نباشد توافق در دسترس است. آقای روحانی که این سخنان را در کنفرانس خبری عصر شنبه خود بیان می‌کرد با اشاره به اینکه هیچگاه نخواهیم گذاشت اسرار نظامی و فناوری ما به دست دیگران بیفتد درباره پروتکل الحاقی هم گفت
مسئله تازه ای نیست، مربوط به ایران تنها نیست، یک معاهده ای است که به هر حال توی این معاهده بسیاری از کشورها دارن اجرا میکنن و عمل میکنن، ایران هم اجرا خواهد کرد. اون چه که برای ایران بسیار مهمه این که با اجرای این توافق و با اجرای پروتکل ثابت بکنه به این که اتهامات بی اساسی که علیه ایران زده میشد که ایران داره بمب هسته‌ای میسازه یا در پی ساخت بمب هسته‌ای است، برای جهانیان روشن بشه که این اتهام بی اساس است.
ممنوع تصویر کردن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از دیگر سوالاتی بود که حسن روحانی به آن واکنش نشان داد و گفت ممنوع تصویر و ممنوع خبر کردن توسط شورای عالی امنیت ملی کاملا دروغ است.
اگر کسی هم انتساب داده این رو به شورای عالی امنیت ملی خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیره.
این واکنش در پی آن صورت گرفت که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران 27 بهمن ماه سال گذشته گفته بود رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. اگرچه قوه قضاییه تاکنون دلایل این ممنوعیت را اعلام نکرده، اما برخی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی خوانده بودند. محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ:
توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون و در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده توسط مرجع قضایی انجام میگیره، مگر اینکه یک نفر بر اساس یک حکم قضایی محکوم بشه و به عنوان تکمیل مجازات، مثلا مجازات ممنوع تصویر شدن افرادم در یک زمان خاص رو بدن.
هرچند درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، کریمی قدوسی دیگر نماینده عضو جبهه پایداری مجلس چند ماه پیش ابعاد دیگری را از این موضوع مطرح کرده بود.
در مورد آقای خاتمی اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد. منتهی شای حسر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید بازدیدی بره و اینا اینش نگذاشتن، ولی همون اثری که بر حسر خانگی موسوی و کروبی بار شد همون اثر رو تصویب کردن برای خاتمی باید باشه.
حسن روحانی در کنفرانس خبری روز شنبه خود همچنین گفت از اینکه 4 الی 5 نفر حرکتی غیر قانونی کردند نباید مایوس شویم و باید راه را ادامه دهیم، زیرا به گفته او مردم در 24 خرداد 92 پای صندوق‌های رأی آمدند تا افراط و تفرید نباشد و اعتدال جایگزین آن شود.
در مورد سخنان حسن روحانی شنیدید، رئیس جمهور ایران در دومین سالگرد پیروزی انتخابات ریاست جمهوری که در یک نشست خبری حضور داشت. وحید پورستاد گزارش می‌داد و ما دوست داریم نظر شما رو در مورد همین موضوع بشنویم.
به جای این همه مخارج سنگین و بودجه‌های سنگین برنامه هسته‌ای، فکر آب حیاتی برای مردم ایران کنید که سفره‌های زیرزمینی بیشتر از این دچار کم آبی نشود.
الان مشکل اساسی مملکت ما همین ممنوع تصویر بودن و اینکه ایشون نمیتونه، آقای خاتمی نمیتونه سخنرانی کنه است. شما فکرشو بکنید اگر این موزل به این مهمی رو بردارن چقدر برای رفاه مردم، برای این مشکلاتی که مردم باش سردرگریبانن مؤثره. الان هیچ مشکلی ما غیر از همین مسئله نداریم که اینم باید 70-80 میلیون بیان و تقاضا کنن که عکس آقای خاتمی رو تو میدونا بذارن، ایشون هم سخنرانی کنه.
امیدواریم به زودی ما هم مانند مردم ترکیه به یک انتخابات آزاد و مردمی داشته باشیم بدون استرس. یک کتابت از آسان عراق.
من نمیدونم این مراجع اینقدر به فکر این چیزا هستن، چرا به فکر این اقتصاد و این مردم فقیر و این همه جوانای بیکار و این همه آدم تحصیل کرده که بیکارن و دنبال شغل میگردن و این همه فساد که در جامعه هست و اشتباهی، اینا چرا دنبال این چیزا نیستن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از طریق وایبر با ما در ارتباط باشید. 20420-725-970-30 شماره وایبر و واتساپ رادیو فرد است. گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در حومه پاریس برگزار شد. هواداران این سازمان تو این گرد همایی شرکت کردند و بعضی از شخصیت های اروپایی و آمریکایی هم در این مراسم سخنرانی کردند. این مراسم همچنان ادامه داره و نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس در این گرد همایی حضور داره.
این مراسم از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت پاریس آغاز شده و در حال حاضر گروهی از نمایندگان پیشین کنگره آمریکا در حال سخنرانی در این مراسم هستند. فکر میکنم مراسم قرار هست تا ساعت 9 شب به وقت پاریس ادامه خواهد داشت. چیزی که برگزار کننده ها اعلام میکنن اینه که اینجا 100,000 نفر در سالونی در حومه شمالی پاریس سیمپنت حضور دارن، ولی به نظر میرسه که کمتر از 100,000 نفر در سالن حضور داشته باشن. جمعی از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن شرکت میکنن، افرادی که بخششون ایرانی هستن یا حتی کشورهای اطراف ایران به پاریس میان و برخی دیگه افرادی هستن که حالا ملیت ایرانی هم ندارن. بخشی از شعارهای سازمان مجاهدین خلق رو قبول دارن و به همین دلیل که در این گرد همایی شرکت میکنن.
هدف این گرد همایی و اینکه هر سال چنین گرد همایی برگزار میشه چی هست؟
هدف جمع شدن اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق هست در کنار هم کسانی که از جاهای مختلف اینجا میان و همینطور اعلام سیاست‌های این سازمان. به عنوان مثال شعار امسال این گرد همایی اتحاد در برابر اسلامگرایی افراطی و تروریسم و همینطور تغییر رژیم در ایران بوده. یک گروهی که در اینجا حاضر شده بودند بخشی از نمایندگان پارلمان اروپا بودند که اونها در خصوص بحث توافق هسته‌ای با ایران هم صحبت کردند.
بعضی از شخصیت‌های اروپایی و آمریکایی هم توی این مراسم سخنرانی کردن. تا این لحظه میتونی بگی که چه کسانی سخنرانی کردن؟
سخنران‌های مختلفی از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا صحبت کردند، گروهی از نمایندگان پیشین کنگره آمریکا، تعدادی از نمایندگان فرانسوی و همینطور شهرداران بخش‌های مختلف فرانسه و شخصیت‌های سیاسی پیشین فرانسه از جمله برنارد کوشنر وزیر خارجه سابق فرانسه صحبت کردند، نمایندگانی از مصر و فلسطین صحبت کردند، نماینده پارلمان اردن، همینطور از مقام‌های پیشین آمریکایی که اگر بخوام نام ببرم می‌تونم به خانم جکسون لی اشاره کنم و همینطور گروهی از پارلمان بریتانیا و آقای جان پولتون که سخنرانیش دقایقی پیش به پایان رسید و همینطور جولیانی شهردار سابق نیویورک و یا آقای فلیپ کورلی که قرار هست سخنرانی بکنن تا دقایق دیگه.
محور اصلی این سخنرانی ها چی بود؟
محور اصلی سخنرانی ها بیشتر یک انتقاد از سیاست های حکومت ایران هست. به غیر از اون حالا برخی کسانی که حالا بحث تغییر رژیم رو در صحبت هاشون گنجونده بودن و همچنین انتقاد از سیاست های رژیم کنونی ایران، بخش دیگه هم خواستار دسترسی کامل بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های اتمی ایران از جمله سایت های نظامی شدند. تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستند که موضوع نقض حقوق بشر تو ایران رو فدای توافق هسته‌ای نکنند. یه گروه دیگه بودن که حاضر بودن اینجا از جمله از کشورهای عرب و اینکه میگفتند ایران باید از حمایتش از رژیم‌های سرکوبگری مثل رژیم سوریه یا گروه‌های تروریستی دست برداره و دخالتش رو در عراق و سوریه و یمن پایان بده.
در انتهای این گردهمایی چه اتفاقی میفته؟
معمولا در انتهای این گردهمایی گروه‌های مختلف یک بیانیه صادر میکنن، حمایت میکنن از مقاومت ایران که شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق هست.
نیلوفر پور ابراهیم بود، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
از همین هفته امیدواریم بتونید با بخش تصویری رادیو فردا همراه بشید. جامعه باستان شناسی ایران روز شنبه بیانیه منتشر کرد و حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رو در دوره ریاست جمهوریش و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رو به تخلفاتی متهم کرده که به گفته این بیانیه صدمات جبران ناپذیری به میراث فرهنگی ایران وارد کرده. جامعه باستان شناسی ایران از قوه قضاییه خواستار بررسی این تخلفات شده. مهتاب وحیدی راد.
طی سالهای اخیر در ایران پرونده‌های فساد، سوء استفاده و تخلفات بسیاری مطرح شده، از ارقام چند هزار میلیارد تومانی گرفته تا تخلفات حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که به بازداشتش منجر شده است. پرونده خبرسازی که واکنش‌هایی را هم به همراه داشته، از جمله واکنش دفتر محمود احمدی نژاد و حالا جدیدترین آن که مربوط است به بیانیه جامعه باستانشناسی ایران. جامعه باستانشناسی ایران روز شنبه در بیانیه ای از قوه قضاییه ایران خواستار بررسی مدیریت حمید بقایی در دوره ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شده. در این بیانیه حمید بقایی به تخلفات مالی و اداری در دوره ریاستش متهم شده، تخلفاتی که به گفته جامعه باستانشناسی ایران صدمات جبران ناپذیری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وارد آورده. کاظم کردوانی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره این صدمات میگوید:
من فقط یه فهرست کوچیک میخونم از صدمات واقعا جبران ناپذیری که زده. ببینید، اخراج گسترده متخصصان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، تخریب سقف آرامگاه کوروش به بهانه مرمت، تخریب سنگفرش‌های مسجد وکیل شیراز به بهانه مرمت، ماجرای 33 پل اصفهان و تونل مترو، آبگیری سد سیوان، عبور مترو از میدان نهر جهان اصفهان و حفر تونل اون زیر چهارباغ عباسی، ماجرای تخریب کتیبه هخامنشی در جزیره خاص، تخریب خانه شیخ بهایی در اصفهان، تخریب سازه‌های آبی شوشتر، نابودی آب انبار سپهداری عراق، تخریب کاخ شهرستانه، تخریب مدرسه مرگی و واگذاری، ناتمام ماندن پروژه مرمت مسجد دارالفنون، تخریب ارگ بهارستان، تخریب مقبره 580 ساله شهشهان، تخریب کتیبه تاریخی چشم‌علی، تخریب خانه آیت الله بهبهانی از زبران مشروطیت، تخریب کامل خانه مدرس، تخریب کتیبه‌های نقش رستم، تخریب منظر کمال‌البر، تخریب محوطه باستانی اشکانیان در اهواز، تخریب بقایای کاخ داریوش در برازجان، تخریب سنگ جانپناه پلکان شمالی کاخ شورای تخت‌جمشید و و و. در واقع هر کدوم این خبرها یک فاجعه بزرگه.
پیشتر در زمستان گذشته محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در دوره ریاست جمهوری او هم به بیش از 5 سال زندان و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و محمود احمدی نژاد از او دفاعی نکرد. اما حالا درباره پرونده حمید بقایی ساکت نمانده. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه در بیانیه ای حمید بقایی را فردی مؤمن و پاکدست معرفی کرد و گفت محمود احمدی نژاد تا آخر از او دفاع خواهد کرد. با این حال مهدی مهتوی آزاد معتقد است که حمایت محمود احمدی نژاد از حمید بقایی جدی نیست.
تیم آقای احمدی نژاد همچنان بسیار قدرتمنده، بخش اعظمی از دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور، بخش مهمی حتی از فرمانداران فعلی در اختیار اون تیمه. با وجود این هنگ قدرتمند، ما هیچ نشانه ای نمی‌بینیم که آقای احمدی نژاد و تیمش بخوان از آقای بقایی حمایت بکنن. یه دلیلش اینه که عمق فساد در دولت آقای احمدی نژاد خیلی گسترده‌تر از این حرفات که ایشون جرأت داشته باشه بخواد کاری بکنه. دلیل دومش این هست که محمود احمدی نژاد خودش هم خوب می‌دونه که تاریخ مصرفش برای حامیانش به پایان رسید، و دلیل سومش هم ناشی از ذات فرصت طلب سیاستمداران تندرو اصولگراست. در مجموع من تصور نمی‌کنم آقای احمدی نژاد در آستانه انتخابات بخواد شق القمری بکنه. احتمالاً به این سمت خواهند رفت که برخوردهایی که با دولت آقای احمدی نژاد صورت می‌گیره رو نشانه از مظلومیت آقای احمدی نژاد بدونن و اینطوری یک طیفی از هوادارانی که همچنان در طبقات محروم دارند رو حفظ کنن.
خبر بازداشت حمید بقایی را غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه 18 خرداد ماه اعلام کرد، بدون اینکه درباره جزئیات و اتهام‌های او توضیحی بدهد. مهدی مهتوی آزاد درباره جزئیات تخلفات مطرح در پرونده حمید بقایی میگوید:
در حال حاضر بحث درباره هزاران میلیارد تومان اختلاس، رشوه و یا فساد مالی است که مستقیما یا با واسطه توسط آقای بقایی انجام شده. فقط در یک نمونه که آقای احمد توکلی در سال 1390 مطرح کرد، در یک قرارداد صحبت از 450 میلیارد تومانه که این در واقع بخش کوچیکی از پرونده آقای بقایی است. اما حرف اصلی بسیاری از منتقدین دولت آقای احمدی نژاد این هست که خسارت‌هایی که امثال آقای بقایی و دولت آقای احمدی نژاد به کشور وارد کردند به مراتب بالاتر از چند هزار میلیارد تومان رشوه و یا غیر است.
حمید بقایی دومین معاون محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری اوست که راهی زندان شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، هم به اتهام فساد مالی از بهمن ماه گذشته در زندان به سر می‌برد.
جامعه باستان شناسی ایران گفته که حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تخلفاتی مرتکب شده و صدمات جبران ناپذیری به میراث فرهنگی ایران وارد کرده. مهتاب وحیدی راد در این زمینه گزارش می‌داد. 101 روزنامه‌نگار ایرانی اما در داخل و خارج از کشور با انتشار نامه‌ای در مورد وضعیت احمد زیدآبادی اعتراض کردند. اونها در نامه خودشون خواستار اقدام فوری برای تضمین امنیت این روزنامه‌نگار شدند. احمد زیدآبادی بعد از 6 سال حبس به حکم دادگاه انقلاب اسلامی برای مدت 5 سال به گناباد تبعید شد. بنابر گزارش‌ها در حکم مذکور همینطور محرومیت مادام العمر او از فعالیت سیاسی و مدنی قید شده. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه در مورد همین حکم با عبدالکریم لاهیجی گفتگو کرده، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در فرانسه.
نخست باید توجه داشته باشید که آقای احمد زیدآبادی غیر از نوشتن، غیر از اظهار عقایدش، مرتکب هیچ گونه تخلفی، من نمیگم جرم، مرتکب هیچ گونه تخلفی نشد. یعنی مجازاتی که برای آقای احمد زیدآبادی و دیگر آزاد اندیشان، دیگر اندیشان در جمهوری اسلامی تعیین میکنند فقط و فقط در ارتباط با عقایدشونه. به خاطر همینم احمد زیدآبادی و احمد زیدآبادی ها اینها رو در فرهنگ حقوق بشر بهشون میگن زندانی عقیدتی، زندانیان وجدان، یعنی به خاطر فکرشون، به خاطر عقیدهشون، به خاطر بیان عقیدهشون اینها به زندان افتادن. بنابراین آقای احمد زیدآبادی مرتکب هیچ گونه عملی بر ضد امنیت مملکت یا امنیت نظام به هیچ وجه مرتکب نشده. حتی در نظام‌هایی که بهشون میگه نظام‌های اتوریته، نظام‌های اقتدارگرا، نظام‌های قدرتگرا هم نمیشه یک همچین حکمی، یعنی هم مجازات زندان باشه، هم بعد تبعید باشه، بخاطر که یا باید زندان باشه یا تبعید، بلکه هر دوی اینها مجازات‌های جنایی هستند در مورد کسی که مرتکب جنایت شده باشه.
آقای لاهیجی، بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی هم از محرومیت و تبعید نمیتونه در مجموع بیش از 2 سال باشه، نکته که در بیانیه روزنامه‌نگاران هم بهش اشاره شده. چگونه است که حالا 5 سال برای ایشون حکم تبعید صادر شده؟
میگم شما با یک نظام و با یک به اصطلاح قوه قضاییه سر و کار دارید که از اساس کارش غیر قانونیه، برخلاف قوانین جمهوری اسلامی و در صدر اونها قانون اساسی جمهوری اسلامی. شما این نگاهی به قانون اساسی بیاندازید، اصلا مقوله‌ای به اسم دادگاه انقلاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداره. 35 سالی که هزاران تن رو، ده ها هزار تن رو این دادگاه ها به اعدام محکوم کردن، به مجازات های سنگین محکوم کردن. خب دوم این که شما میگید مجازات تکمیلی نمیتواند بیش از 2 سال باشه، خب اینم برای نخستین بار نیست. تبعید رو نمیشه گفت مجازات تکمیلی، تبعید خودش اینو مجازاته، حتی مجازات شرعیه. یکی از مجازات هایی که برای محارب حتی تعیین کردن نفی بلده، یعنی از اون شهری که تو زندگی میکنی تو رو دور کردن. یعنی نمیشه کسی رو هم محکوم به اعدام کرد، مجازات محارب دیگه، و هم نفی بلد. یکی از این دوتا باید باشه.
آقای زیدآبادی، با توجه به این وضعیت و شرایط از نظر حقوقی چه کار باید بکنه؟
ببینید، هیچ گونه متاسفانه راه حل حقوقی در سیستمی که دادگستریش نه فقط مرجع تظلم و مرجع احقاق حق نیست، خودش عامل سرکوبه، وجود نداره. دلیلش محکومیت احمد زیدآبادی، محکومیت نسرین ستوده، محکومیت عبدالفتاح سلطانی. بنابراین غیر از اعتراض، این اعتراض چه در داخل چه در خارج، که لااقل جهانیان بدونند که الان که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که خب از زمان روکارمدن آقای روحانی میخواد با جامعه بین‌المللی وارد گفتگو بشه، درها ایران رو برای سرمایه‌گذاران خارجی باز بکنه، معلوم جمهوری اسلامی کی میخواد با مردم ایران به گفتگو و به قول خودشون به تعامل برسه. سوال اصلی اینه. بنابراین کاری که الان همکارم نسرین ستوده داره هر روز در جلوی کانون وکلا میکنه، آزادی کار برای دیگراندیشان، نه فقط برای خودشی که بعد از 3 سال زندان و آزادی، اون هم با فشار جامعه بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر، پارلمان اروپا که جایزه ساخاروف رو بود داده او رو آزاد کردن، ولی باز نمیتونه به حرفه وکالت مشغول بشه. اینی که هر روز داره تحصن میکنه فقط برای این صدای اعتراض رو به گوش حکومت و به گوش جهانیان رسوندن، کاری که امروز میگه 101 روزنامه‌نگار در داخل و خارج ایران هم کردن. متاسفانه گوش دولت مردان جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل به قدری گرفته است که این اعتراض ها و این دادخواهی ها متاسفانه به گوش اونها فرو نمیره.
عبدالکریم لاهیجی بود، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در فرانسه. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. با فریبرز غریب هم همراه بشیم.
دیدارهای گروه دوم لیگ جهانی 2015 والیبال بامداد امروز شنبه با پیروزی 3-2 آمریکا مقابل لهستان آغاز شد و از دقایق دیگر تیم ملی والیبال ایران در ورزشگاه شهر کازان مقابل روسیه به میدان می‌رود. تیم والیبال ایران در 4 بازی خارج از خانه خود که طی 2 هفته گذشته انجام داده، 2 بار به آمریکا و 2 بار به لهستان باخته و با 1 امتیاز در مکان 3 جدول گروه 2 ایستاده. در جدول آمریکا با 14 امتیاز در صدر قرار دارد و لهستان با 11 امتیاز دوم است. تیم والیبال ایران امشب و فردا شب 2 بازی آخر خارج از خانه را مقابل روسیه برگزار می کند و از هفته آینده در تهران یکی یکی از این حریفان قدر پذیرایی خواهد کرد. رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2016 دیشب پیگیری شد که طی چند نتیجه مهم در گروه 1 ایسلند با پیروزی 2-1 مقابل جمهوری چک به صدر جدول صعود کرد و هلند با 2 گل لتونی را برد. در گروه 2 در مهمترین مسابقه ولز با 1 گل بلژیک را شکست داد و در گروه 8 کرواسی با تساوی 1-1 مقابل میهمان چغرش ایتالیا صدرنشینیش را در این گروه تثبیت کرد. این بازی ها امشب پیگیری می شود که در چند نبرد مهم آلمان قهرمان جام جهانی 2014 در زمین جبل الطارق به میدان می رود و پرتغال تیم کریس رونالدو میهمان ارمنستان است. در فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا بامداد امروز بازی تیم‌های مکزیک و بولیوی از گروه آ به تساوی بدون گل انجامید. امشب هم 2 مسابقه از گروه بی در برنامه است که طی آن اوروگوئه با جامائیکا و آرژانتین تیم لیونل مسی با پاراگوئه به مسافه هم می‌روند. و در جام جهانی فوتبال زنان در کانادا دیشب در گروه سی ژاپن مدافع عنوان قهرمانی 2-1 کامرون را برد و سوئیس اکوادور را به توپ بست و 10-1 به برتری رسید. و در گروه دی استرالیا 2-0 از صد نیجریه گذشت و دیدار تیم‌های ملی فوتبال زنان آمریکا و سوئد هم بدون گل مساوی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو هم شنیدید از فریبرز غریب با این توضیح که بازی والیبال ایران برگزار شد و ایران برد. اما همین لحظه مجله شبانگاهی ما هم به پایان میرسه. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.